سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. تا لحظات دیگر برنامه زیر آسمان کبود را خواهید شنید، اما پیش از آن خبرهای مهم با من جعفر احمدی. شماری از زنان و مردان افغان در پاکستان به خاطر دعوت نشدن اعضای جامعه مدنی و فعالان زن افغان برای اشتراک در نشست سوم دوحه امروز تجمع اعتراضی کردند. آنان در بیانیه بر تحریم این نشست تاکید کردند. نرگس شکور، یکی از آنان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این اعتراض تنها در پاکستان نه، بلکه در برخی کشورهای دیگر نیز برگزار شد. انتخابات ریاست جمهوری ایران به دور دوم رفت و مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح طلب، و سعید جلیلی از تندروها در این دور به روز جمعه آینده با هم رقابت خواهند کرد. مرحله نهایی جام جهانی کرکت 20 آوره 2024 میان هند و آفریقای جنوبی در حال برگزاری است. این بازی تماشایی در وست اندیز روان است. هند در حال بتینگ است و تا کنون با از دست دادن 3 بازیکنش 93 دوش انجام داده. و مرحله حذفی جام ملت‌های اروپا 2024 امشب با 2 بازی آغاز می شود. ایتالیا و سوئیس ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان، و جرمنی و دنمارک هم 11:30 شب به وقت افغانستان به میدان خواهند رفت.
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما کنفرانس دوحه هست. سومین نشست این کنفرانس دوحه با اشتراک نمایندگان حدود 25 کشور برگزار خواهد شد. البته فردا و پس فردا برای 2 روز طالبان هم در این نشست اشتراک میکنن، ولی ایدزنی دارن حضور نخواهد یافت. فرهان حق، معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، امی روز جمعه گذشته به رادیو آزادی گفت که بحث روی زنان از مسائل اصلی گفتگوها در نشست دوحه خواهد بود. علاوه کرد که هدف اصلی نشست صلح افغانستان با خودش و همسایه هایش است. همچنان ادغام این کشور با جامعه جهانی، رعایت تعهدات بین المللیش به شمول حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از اهداف اصلی نشست دوحه است. همچنان فرصتی خواهد بود که تا راه ها برای تعامل بیشتر با مقام های سرپرست جستجو شود و همچنان زمینه دیدارها بیشتر به ویژه با زنان و دختران فراهم شد. البته روز قبل سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد گفت که نشست سوم دوحه به هدف مقدمات برای بررسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان برگزار نخواهد شد. به هر حال روی از این موضوع با مهمانای محترم که ازشان دعوت به عمل آوردیم صحبت میکنیم. محترمه لیزا سروش که خودشان ماستر علوم سیاسی رشته حل و فصل منازعات بخش صلح هستند صحبت میکنیم، و همچنان دکتر آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین المللی در پوهنتون پرینستون نیوجرسی امریکا هستند. هر دو مهمان ما فکر میکنم که از طریق تصویر آمدن. خب خانم لیزا سروش، خوش آمدین به برنامه.
سلام به شما جناب نظر صاحب و به جناب شریفی صاحب و کسایی که برنامه را تماشا میکنن.
تشکر. آقای شریفی، شما هم خوش آمدین، اولین بار است که مهمان ما میشین.
لطف میکنین، سلامت باشین. من هم عرض ادب و احترام خدمت جناب شما خانم لیسا و تمام هموطنان ما دارم.
بله، همچنان از طریق تلفن یک چکر ایران هم میریم. خانم فریده رضایی که از مدافعین حقوق و بشر هستن، اونا هم لحظه با ما خواهد بودن. خانم رضایی، خوش آمدین به برنامه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و تمام شنونده های عزیز.
تشکر، زنده باشین. خب خانم سروش، سخن اول از شما روی مسئله کنفرانس دوحه. وقتی که ما امروز صحبت میکنیم، اساسی ترین مسئله چی است که رویش بحث شود؟
تشکر جناب نظر صاحب. خب کنفرانس دوحه دقیقاً به تعقیب سایر دو کنفرانس قبلی است، ولی متاسفانه آجندا در این مرحله تا جایی که معلومات هست و آنچه که در مطبوعات هم یک اندازه درس کرده این است که طالب ها بیشتر شاید روی مسائل اقتصادی و مسئله تروریسم بحث بکنند. متاسفانه در این نشست مسئله حقوق زنها و مسائل حقوق بشر، با آن که سازمان ملل متحد گفت که اینها موضوعاتی نیست که قابل تعامل باشه، ولی بحث اساسی این گفتگو نیست و به می دلیل است که سازمان ملل متحد در این نشست به خواست طالبا تا حدی میتونم بگویم لبیک گفت که خواستش را نمی بود که خانم ها اشتراک نکنند. و خب متاسفانه که نشان می ده که اگر تا هنوز معلوم نیست که خانم ها در این کنفرانس اشتراک می کنند یا نمی کنند، اگر قرار است که هیچ خانم اشتراک نکنند، متاسفانه که یک لطمه بزرگ برای سازمان ملل متحد به عنوان یک خادی که از وظیفه اساسیش یا جایگاه اساسیش حل و فصل منازعه است. اما خب اساس از این لحاظ، ولی از لحاظ تکنیکی برای هر گفتگو نیاز نیست که همیشه یک فرمت و یا یک فرمول مورد استفاده قرار بگیره. شما دست راهکارهای مختلف برای به دست آوردن دیدگاه ها و یا خواست های طرفین باید اون مراحل طی بکنید که من میتونم میره از دو دید ببینم. از یک نگاه یک مرحله هست که تاثیر بسیار منفی بر نام سازمان ملل متحد داره اگر خانم ها اشتراک نکنن، از دید دیگر خوب یک دروازه دیگر باز شده که سخنگوی طالبان که آقای ذبیح‌الله مجاهد از در این گفتگو اشتراک میکنه، ولی گفته میشه که رئیس هیئت هست و کسایی که در این هیئت حضور دارن معلوم نیست که اینها کی هستن. و یک چیز دیگر هم اینجا برملا میسازه که نشان میده آقای متقی که وزیر خارجه طالب ها هست با سرپرست حکومت سرپرست یا ببخشید نمی نهاد سرپرست طالب ها هست باید رئیس از این هیئت می بود، ولی به جای از این سخنگوی طالب ها هست که اینجا هم خودش در پلوی از این که ما دنبال حل یک مشکل که مسئله کلان افغانستان هست هستیم، از طرف دیگه ما شاهد یک تنش دیگه بین طالب ها هستیم و گفته میشه آنچه که برسانه ها در عرض کرده که مشکلات بین آقای ایبت الله یا ملا ایبت الله و امیر خان متقی هم وجود داره و بدیل به این دلیل یا به این منظور ذبیح‌الله مجاهد این هیئت رهبری میکنه. اینها چیزهایی است که ما میتونیم بحث بکنیم، ولی نتیجه از این کنفرانس و دستاورد از این کنفرانس شاید بسیار زود باشه، ولی من زیاد امیدوار نیستم.
تشکر خانم سروش. خب آقای شریفی، قسمی که معاون سخنگوی سرمنشی گفته یکی از مواد که ریش صحبت میشه امی هدف اصلیشان، میگن که صلح افغانستان با خودش و همسایه هایش است. یعنی این را چطور تفسیر بکنیم؟ منظور چی است؟ یک کلیگویی و یک چیزی هست؟ از شما بشنویم آقای شریفی، بفرمایید.
لطف میکنین. ببینین اصلا اساس امی پروسه دوحه زمان که آغاز شد، خب حال راوند سوم هست، راوند اولش هم که آغاز شد ای بر اساس گزارشی بود که آقای فریدون اوغلو در قبال افغانستان و سال گذشته ایره نوشته بود و برای سرمنشی سازمان ملل متحد ایره تقدیم کرد. یکی از پیشنهاداتی که در او گزارش بود ای بود که پروسه دوحه آغاز شود. پروسه دوحه آغاز شود تا او پروسه کاملا پروسه سیاسی آغاز شود، در اونجا یک نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل در قبال افغانستان تعیین شود و بعد اونا یک راه پیشبرد مسائل سیاسی را تا رسیدن به یک ثبات پایدار و یک حکومت همشمول هموار بکنه. یعنی اساساً هدف دوحه او چیز بود. اما در دو راوند گذشته که این کنفرانس ها دایر شد، این مسئله کاملا رفت به یک طرف دیگه. علتش هم این بود که خب کشورهای مثل چین، مثل روسیه، مثل ایران، اینا مخالفت داشتن با تعیین نماینده خاص. طالبان هم مخالفت داشتن و بالاخره سازمان ملل هم مجبور شد این را بپذیره. حالا این پروسه تبدیل شده بیشتر به یک راهی که موضوعات، نه موضوعات کلی و اساسی سیاسی برای حل و فصل منازع افغانستان، بلکه مسائل عمده اما نه به او حد مهم، موضوعات اقتصادی، مسئله مواد مخدر و ایگپو هست. این که اینا میگن که صلح افغانستان با خودش و با همسایه هاش، تعبیر ما این هست که بیشتر مسئله تی تی پی در اینجا مطرح می شود، برای اینکه فشارهای پاکستانی ها از طریق امریکایی ها هم بالای طالب بسیار زیاد است، از طریق امارات متحده عرب هم بسیار زیاد است و از طریق سازمان ملل متحد عین شکل اضافه تر است. من فکر می کنم مسئله مبارزه علیه تروریسم را در اجندا اینا دارن و در صدر او هم موضوع تی تی پی است. ای که مسئله صلح افغانستان با خودش خوب باز پس برمیگرده به مو راه برد و راه کرده اساسی برای ایجاد یک حکومت همه شمول، برای ایجاد ثبات پایدار در افغانستان. ولی متاسفانه تا جایی که من میشنوم از دوستا در شورای امنیت سازمان ملل متحد، او جز اجنده نیست. بنابراین اون تعبیر ما همی است که مشخصا اینا در او قصد مسئله تی تی پی را سرش بحث خواهد کردن.
بله، تشکر آقای شریفی، انشالله بازم نوبت میرسه. خب خانم فریده رضایی، شما که یکی از مدافعین حقوق بشر هستین، شما این موضوع را از ایران چه قسمی تعقیب میکنین؟ یعنی چی گفتنی دارین در مورد؟
شما دوستا
سلام
عرض خیلی کم رنگ بوده که خود نشان دهنده یک تبعیض جنسیتی و نقض حقوق زنان را به نمایش می‌گذارد. سازمان ملل و نهادهای حقوقی جهان برای این مسئله باید توجیه کاملی داشته باشه و پاسخگویی برای مردم افغانستان و آنها نهادهایی که برای حقوق زن کار می‌کنند داشته باشه. و این یک مثال بعدی سازمان ملل، من نمیدانم چرا تن به خواستای تروریسم داده و خرموشه در این قسمت. آیا سازمان ملل به باور من زمینه سازی میکنه برای که تروریسم تقویت بشه؟ این در حالیه که طالبان ما طول 3 سال ما مستند شاهد بودیم که عاملین نقض حقوق بشر، جنایات جنگی مثل کشتارهای دست جمعی مردم بیگنا و به جرم قوم، مذهب، زبان مردم را سرکوب میکنه، اینا را همه را نادیده میگیره، چرا خاموش است در قسمت؟ همچنان کشورهایی که مخالفت میکنه با جهات تقریبی را در قسمت نشست دوها داره، در اونا نادیده گرفته میشه. و همچنان ای که امروز آمریکا و سازمان ملل ظاهرا نماینده خود این دیگه نمیپرسند، ولی ای به مردم افغانستان فکر میکنند به چشم مردم باشه. چرا؟ چون از یک طرف نماینده خود نمیپرسند به عنوان جهت منفی، ولی از یک طرف اونا رو تقویت میکنند، که خود سوالایی که باید حتما دقیق از نماینده ها و از اراکین و مسئولین کشورها مثل آمریکا و سازمان ملل پرسان شود. تشکر
از شما. خب شنونده های عزیز، اگر شما هم خواسته باشین شماره تلفن در اختیار دارم، دارم میتونین تلفن کنین یا از طریق واتساپ بهتر است، که واتساپ ما میل از که فعال از 00 42 07 23 00 81 11 در اختیار تان است. خب خانم سروش، یکی از مسائلی که در این اواخر تظاهرات و از این قبیل مسائل هم صورت گرفت در پاکستان هم هست، ما خواستیم تماس بگیریم منتها تا حال موافق نشدیم. اونا پروتست ها یا همو تظاهرات و از این قبیل مسائل را انداختن و ادعا میکنن که در سراسر دنیا این کار کردن و بعضیا هم که بر روز سوم یعنی بعد در آشیه دعوت شدن اونا هم گفتن که ما اشتراک نمیکنیم. از جمله خانم زبیده اکبری گپ زده که خودشان فعال حقوق بشر است، منتها ما هرچی تلفن کردیم نتونستیم که ازشان یک جواب بگیریم، شاید تفاوت سات باشه. شما از این نقطه نظر چی فکر میکنین که این خانم ها دعوت هم نشده و میگن که اگر دعوت هم شدن در آشیه به او اشتراک نمیکنن و از دیگه طرف هم تظاهرات انجام میتن، اینا چی پیامت های خواهد داشت و چی نتیجه خواهد داد به نظر شما خانم لیزا سروش؟
ببینین این نشست از طوری که جناب استاد شریفی یاد کردن به ادامه گفتگوهای قبلی و گزارش آقای اغلو، یا میتونیم دقیقاً بگیم که به منظور قطعنامه که 27 21 شورای امنیت سازمان ملل متحد است به ادامه است. از ابتدای از این قطعنامه الا کنفرانس اول دوحه، کنفرانس دوم دوحه، حضور زنها تا حد نمادین بود و حالا که این تظاهرات به خاطر از اینکه زنها حضور ندارن و در روز سیوم هم که در حاشیه دعوت شدن که امرشان گفتگو شود و صورت بگیره اینا اشتراک نمیکنن، خب این میتونه چند مسئله را بازگو بکنه. یک، نشان میده که زنهای افغانستان به خاطر رسیدن به خواست خود خاموش نمیشن و اشتراک نکردن زنها در نشست روز سوم که آشه از این نشست عنوان داده شده به نظر من کار بسیار مثبت است و باید این کار صورت بگیره. زنهای افغانستان به عنوان جنس دوم در تاریخ افغانستان همیشه مطرح بودند، ولی این شاید نخستین باری هست که به عنوان یک گروه دوم، من نمیتونم که سازمان ملل متحد چی عنوانی برش خواهد گذاشت، اینها را باز هم در حاشیه قرار میتن و بعد روز آخر امرایشان گفتگو میکنند که معلوم نیست هدفشان از این گفتگو چی هست. میخوای سازمان ملل متحد گزارش بده بر از این خانم ها که روی چی مسائل حرف زدن، یا ایست که این خانم ها باید خواستای خود بگویند؟ وقتی خواست خود اینها بیان میکنند بر کی بیان بکنند؟ وقتی نماینده طالب ها حضور نداره، وقتی که نماینده هیچ کشوری وجود نداره، تنها یک نشست حاشیه، شاید که نماینده طالب ها هم در روی اشتراک نکنه، هیچ معنی نداره و من این را تقدیر میکنم که خانمای افغانستان در این اشتراک نکنند. مسئله از این که سازمان ملل متحد متاسفانه میتونم بگویم در یک سردرگمی در مسئله افغانستان قرار داره. اول امی نشست فعلی را اگر خودش را بررسی بکنیم، نماینده سازمان ملل متحد اشتراک نمیکنه، معاونش اشتراک میکنه، از دولت امریکا هنوز معلوم نیست که در این نشست کی اشتراک میکنه. تا جایی که من معلومات دارم کانادا، اتریش و سم چند کشور دیگری یک واکنش بسیار تند در ارتباط به مسئله حقوق بشر و مسئله زنها و در آشیه راندن زنها در این کنفرانس که اسمی ازش نیست نشان دادند و معلوم نیست که اینها کدام نماینده در اینجا میفرستند. و از طرف دیگر خود عظمی نشست چی از آغاز از زد و بنهایی که در خود سازمان ملل متحد صورت میگرفت دو قطبی بود و هنوزم به مو شکل دو قطبی شاید ادامه پیدا بکنه. ببینید از شورای امنیت سازمان ملل متحد نماینده چین و نماینده روسیه بر یک طرف قرار گرفتن و اینها دنبال هر نوع تفاهم با طالب ها یا هر نوع تعامل با طالب ها هستند و این عنوانشون میگذارند که ختم جنگ افغانستان و آغاز یک صلح، و در حالی که روسیه از طرف دیگه میگه که خوب باید در افغانستان حکومت عامه شمول بیاید، طالب ها میگن که ما حکومت عامه شمول داریم، روسیه هنوز این را نپذیرفته اما از طالب ها حمایت میکنه. حکومت نماینده چین برای نخستین بار، شاید من برای نخستین بار خواندم که نماینده طالب ها را دولت افغانستان عنوان گذاشته در جریان صحبت یک در سازمان ملل متحد داشته و تقریبا حمایت و طرفداریش به سمت طالب هاست. ولی از طرف دیگه اکنون امریکا و انگلستان بر یک یک سمت دیگه قرار دارن. این نشان میده که ما به جای از اینکه به طرف صلح بریم، متاسفانه که تنش افغانستان باز دوباره اوج گرفته. همون جنگ های خاموش و یا جنگ های سرد که افغانستان همیشه محراق توجه بلاک شرق و غرب بود، دوباره ما به مو سمت روان هستیم به جای از اینکه ما به طرف صلح و امنیت بریم. و خواست طالب ها هم که مسئله اساسی افغانستان حقوق بشر است، مسئله تعلیم تربیه است، مسئله جایگاه اجتماعی است، مسئله عدالت اجتماعی است، اصلا در آجندای طالب ها گفته میشه نیست. تنها تکرار میکنم اقتصاد و همچنان مسئله تروریسم. و مسئله تروریسم دلیلی که طالب ها باید روی اسی از این مسئله بحث بکنن تنها مسئله تی تی پی پاکستان شاید نباشه. روسیه هم شدیداً نگران حضور داعش در افغانستان است، به خصوص شبکه خراسان و همچنان راستار امنیت خود. ما قطع میکنم صحبتهای خود. و همچنان مسائل دیگری که ایران همچنان حراس داره هست، موجودیت طالب ها و در عین زمان داعش در افغانستان داره ایران حمایت میکنه. ببینین این مسئله بسیار پیچیده تر است از آنچه که مثلا فعالین حقوق زن و یا فعالین حقوق بشر تا جای نهادهای بزرگ حقوق بشر یا کلانتر یا نهادهایی که یک اندازه رو نام کلان دارن اینها این مسائل مطرح کردن، ولی خوب نهادهای خرد و کوچک با این مسائل بسیار عمیق یا مسائلی که بیشتر برای مردم قابل لمس نیست تاکید نمی کنن. خوب افغانستان به طرف صلح نمیره و این نشستام باز هم تکرار میکنم نتیجه نخواهد داشت.
بله تشکر خانم سروش. خب آقای شریفی، مسئله کنفرانس دوحه اگر یک نظر کوتاه آدم بندازه به پروسس، همیشه در کنفرانس یا نشستای دوحه همیشه چیزایی که طرف طالبا گفتن اونا پذیرفته شد، مگم کسایی که در مقابل چیزایی گفتن هیچ کدام از اونا تقریبا پذیرفته نشد. من ایسا که جورنالیست تو بگویم خوب است یا نیست، از نظر شما این کنفرانس یا این نشست زیادتر به نفع کدام طرف هست به نظر شما شخصا؟
خب ببینین، عملکرد و تصامیم سازمان ملل متحد در حقیقت خواست اعضای سازمان ملل متحد، مشخصا پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل، و در او پنج عضو هم واقعا سه عضو ایالات متحده، چین و روسیه، اینا بزرگترین قدرت در سازمان ملل دارن. میرن آنچه سازمان ملل متحد انجام میده در امور مختلف اضافه‌تر انعکاس خواست همین کشورها هست. مسئله دوحه هم عین شکل است. خانم سروش خوب تحلیل کردن موضوع عدم توافق کشورها را. من نمیخوایم اون را تکرار بکنم، لیکن میخوایم که اذعان بکنم که دقیقاً بله، ایالات متحده در یک طرف است. ایالات متحده در یک حد تغییر مثبت را در افغانستان میخواهد، اما فعلا او پالیسی را ندارن که اینا واقعا رهبری یک پروسه را به دست بگیرن و در او به اصطلاح سرمایه گذاری دیپلماتیک و سیاسی و حتی اگر ضرورت باشه نظامی و اینا انجام بدن تا اینکه افغانستان بره به طرف یک ثبات پایدار. این چیزی است که امریکا میخواهد، اما فعلا این پالیسی را ندارن، نمیخواهند که دمیلیت بره. در اون طرف چین و روسیه است، اونو بیشتر تعامل دارن با طالبان فعلا. لذا چون این سه کشور عمده اساساً با هم توافق ندارن، بنان شورای امنیت سازمان ملل متحد دید واضحی در قبال افغانستان نداره و همین هم هست که کنفرانس های مثل نشست دوحه پس دوباره برمیگرده به یکی کشورها چی میخواین. در کل بله، ای که خب اول برای اولین بار واقعا طالبا یک هیئت رسمی را میفرستن به این کنفرانس دوحه. قبلا اینا ای را نداشتن و این مثلا نشان میده که طالبا هم دارن کنفرانس دوحه را جدیتر میگیرن. دوم ای که اجندا واقعا تغییر کرد، اجندا بیشتر متمرکز شد بالای آن موضوعاتی که بیشتر حکومت طالبا میخواهد. لذا این هم نشان میده که جامعه جهانی خصوصا می سه کشور عمده میرن به طرف بیشتر تعامل با طالبان. این حال یک مسئله مهم است که من فکر میکنم که روشن باشه و اوی است که هر آینده که بر افغانستان بیاید، هر آینده را که ما پیش بینی بکنیم، طالبان جزء او آینده خواهند بود و باید هم باشه. یعنی نمیشه طالبا کاملا نفیش شد. پالیسی نفی طالب خوره 20 سال جنگ جریان داشت، یک حکومت بود که شخصا من در اون حکومت کار کردم سالها، ناتو در اونجا بود، امریکا بود، طالبا را نفی کردن نتونستن. اون پالیسی نیست که هیچ کشور خواسته باشه او را دنبال بکنه و حتی برای افغانستان هم خوب باشه، برای ثبات افغانستان. اما اینطور هم نمیشه که حاکمیت فعلی خالص طالبانی با این سیاست‌های قرون وسطایی که دارن ای به رسمیت شناخته شده و تبدیل شده به یک حاکمیت دائمی افغانستان، این چیزی نیست که از دید ما غرب بتونه ایره بپذیره، بتونه ایره هضم بکنه. آمریکا هرگز چون این چیزی را نخواهد پذیرفت. حتی کشورهای مثل چین و روسیه هم چون این چیزی را نمیپذیرند. ببینید، اگر قرار باشه، اگر واقعا چینایی‌ها و روس‌ها چون این چیزی را بخواهن، خب از چرا به رسمیت نمی‌شناسند طالبان؟ این 3 سال گذشت، هیچ کس پیشروی چین و روسیه یا ایران اینا را نگرفته برای رسمیت شناختن. اون مسئله کاملا دو جانبه دیپلماتیک است، هر کشور خواسته باشه میتونه. بنابراین حتی اونا هم نمیخواین تداوم وضعیت فعلی را و تبدیل شدن وضعیت فعلی به یک حالت دائمی. در اینجا نظر من یک کمک متفاوت است نسبت به نظر خانم سروش و او است که من امیدواری اضافه تر دارم در قبال آینده افغانستان. البته امیدواری بسیار محتاطانه. امیدواری من از کجاست؟ امیدواری من از اینجا است که تداوم وضعیت فعلی به نفع هیچ کشور نیست. چون تداوم از خب از لحاظ امنیتی به نفع کشورها نیست، اونجا داعش هست، اونجا تی تی پی است، القاعده است، دیگر هست، اونجا هم افغانستان را، هم منطقه را، هم اروپا را، هم امریکا را مورد تهدید قرار دادن. بنابراین مسئله تروریسم یک تهدید مشترک برای همگی است. مسئله مواد مخدر هست، عین شکل تهدید مشترک برای همگی است. مسئله ای که اگر ثبات در افغانستان باشه، واقعا افغانستان میتونه تبدیل شه به یک پل زمینی بین آسیای میانه که واقعا روبروش است و به جانب دیگه شبه‌قاره هند عین شکل. اینا هم به نفع هم کشورهای منطقه است، هم به نفع امریکا و غرب است. بنابراین در کل با وصفی که در ظاهر بین روسیه، بین چین و امریکا اختلافات در قبال افغانستان وجود داره، ولی منافع کلی و اساسی اینا واقعا در تقاطع نیست در افغانستان، بلکه در امتداد هم دیگر است. و این میتونه برای ما این امیدواری را بده که بالاخره در یک جای امکان ای که این کشورها بیاین و یک رویکرد مشترک را در قبال آینده افغانستان اتخاذ بکنن، او امکان وجود داره. امیدواری بود که همین پروسه دوحه تبدیل شود به همون روند، یعنی همین پروسه دوحه زمینه سازی همون روند را بکنه، اما متاسفانه این کار صورت نگرفت. حالا عموما منتظر ازی هستند که خب ببینن امریکا چی میکنه بعد از انتخابات ریاستی در اینجا. آیا تیم بعدی که می خب حالا یا رئیس جمهور بایدن دوباره برای 4 سال دیگه ماموریت بگیره، و یا اینکه آقای ترامپ بیاید یا کس دیگه بیاید رئیس جمهور شود، آیا اونا پالیسی خود را در قبال افغانستان چی میکنن؟ آیا میخواین رهبری یک روند دیپلماتیک منطقه‌ای و جهانی را بگیرن، در اون سرمایه گذاری بکنن و باز پیش برون یا نه؟ من فکر میکنم اگر امریکا واقعا باز رهبری یک روند را پیش بگیره، در مسائل عمده چین، ایران و روسیه کمکش میکنن در اون مورد. بنابراین من یک کم امیدوار هستم. تشکر.
بله، خب تشکر از شما هم. خب خانم رضایی، شما از دو مهمان دیگر ما رو شنیدین کدام فکر نو به سرتان زد یا نزد؟ منتها من یک فکر در سر ما زد ایست که همی تحلیلگرهای بعضی ممالک خارجی مخصوصا ترکا یک سوال جالب ارائه میکنن، میگن در این موضوع یا این موضوع به نفع کی هست؟ از روی میگم برازی اگر ما جواب پیدا بکنیم شاید بتانیم به یک تحلیل خوب برسیم. ترکا مخصوصا این کار میکنن. حالا مسئله معزول افغانستان سینما یه ذره پیشرفته تر است. در دوران شاه وقت صحبت از این میشد که شاید در افغانستان رژیم تغییر کنه و مسائل شوه، مثل از این واری بود که بسلا آفتاب به زمین بخوره، تا هیچ امکانش نمیدید. اما پسان دیدیم کلش هم مثل چی واری یک پیدگه پادشاه‌گردشی شده، رفت رژیم شاهی تغییر کرد و باز رژیم داوود خان تغییر کرد قسمی. تا امروز یکی از دوستا گفتن 12 پادشاه‌گردشی شده بسلا از روز به این روز. این 50 سال افغانستان به نفع کی بوده؟ به نفع مردم افغانستان نبوده؟ به نفع گروپ هایی که سر از این موضوع مبارزه کردن نبوده؟ کسایی که کودتا کرده نبودن؟ اما به نفع کی هست؟ این گاهی سرش فکر شده نشده خانم رضایی؟
خیلی ممنون. امی تاریخی که ما مطالعه میکنیم از روی کردهای قبلی با اول شما هیچ کدامش به نفع مردم نبوده. چرا هر دولت که آمده دست نشانده یکی از کشورهای ابرقدرت و منطقه و فرامنطقه بوده. از ضعف اقتصادی و از عدم دانش و همچنان از ضعف اختلافات درونی افغانها همیشه استفاده شده و همون باعث شده که به گروه های متعدد اینا همیشه تقسیم بشن و اگر در یک سمت قدرتی واگذار شده سمت دیگه متعاقبن در خلاف از اون استادگی کرده و بالاخره افغانستان به یک منبع بسیار خشن جنگ های نیابتی و همچنین بازی های استخباراتی منطقه بکشانه. امروز ما شما شاهدی ای هستیم که در جهان یک توازن درستی وجود نداره. مثلا کل جهان به دو قطب به دو قدرت یعنی یک نمایش دو قطبی به وجود آمده که همین نمایش همین بازیگرهای اصلی تخته سطرنج افغانستان رن در کل اگر چشم اندازی بهتری داشته باشیم به سمت خاور میانه آسیا و اگر خوردتر فکر بکنیم افغانستان را پاکستان و افغانستان و همچنان ای دو کشور علال خصوص در این بازی های شطرنجی بین دو قطبی همیشه متضرر شده. این یک نگاه است، نگاه بیرونی. اما در نگاه درونی بازم میگم همون استفاده جویی و استفاده کردن از حاکمان پیشین افغانستان بوده که همیشه استفاده شده از اونا و همی باعث شده که یک نظم یک رویکرد عادلانه بر هر مبنای چه اسلامی بوده و چه غیر اسلامی چه جمهوریت بوده چه زمان خلق پرچمی ها بوده همه را که ما مطالعه میکنیم دستاوردی که نداشته دلیلش همی بوده چون اینا یک طرفه قضاوت میکردن هیچ کدامش بر حسب یک رویکرد مستقل و ثابت بر خیر مردم بیشتر فکر نمی کردن تا ای که وابسته چون وابسته بودن به کشورهای دیگه و همی وابستگی ها باعث می شده در تصامیمی که ممکن در فکرشان بوده ختمش هایی که اینا به عنوان بهترسازی و آینده نگری در افغانستان مثلا داشتن کمرنگ بوده و همی باعث می شه که مثلا امروز ما در همی یک حالت قرار بگیریم. بنابراین من فکر میکنم تا زمانی که همین سیاست های دو قطبی در جهان فعلا یک موازنه پیدا نکنه و اینا با هم کنار هم نیاین تصمیمایی هم به افغانستان گرفتن میشه و همچنان من خیلی مهم میدانم همین ریاست جمهوری امریکا و همچنان ایران که این دو دوتا نقش خیلی مهم میره در فضای سیاسی و سویلی افغانستان خیلی خواهد داشت و امیدوار هستم که در رئیس‌های جمهوری که در امریکا و ایران انتخاب میشن یک دید بازتری نسبت به بشریت داشته باشند و افغانستان را به عنوان یک کشور و ملتش به عنوان انسان در همچه یک قرنی که کل جهان به یک دهکده از نگاه تکنولوژی آمده اینا ببینن و واقعا دلسوزانه بر اساس امو عقاید بشری اینا افغانستان را یک تصمیم بهتری بگیرن و از همین نقای موشکی هایی که فعلا وجود داره افغانستان را بکشن و زیر یوغ و همه سیاست های خودشون پایمون نکنن. واقعا امیدوار هستم که اسمی ببینید.
تشکر خانم رضایی. خوب خانم لیزا سروش، رشته شما حل و فصل منازعات است. من یکان وقت شوخی میکنیم از روزی که در رشته حل منازعات متخصصین ما زیاد شد جنگ های واضح که کم شد و زیاد شده میره، نمیفهم سبب از این چی است. خب به هر حال آقای شریفی هم مطالعات امنیت بین‌المللی هستن این رشته از اینا. و هر حال اگر از شوخی بگذاریم، امی سوال اساسی که امی 50 سال جانجال در افغانستان به نفع کی بوده؟ حالا بعضی ها میگن خب قوای مهم جهانی هم نقش دارن، منتها اینا کلشان در بین خود درگیر هستن، در رقابت هستن. خب چطور میتونن نتر یک مسئله مثل افغانستان کوشش کنن که حل فصل شه که به نفع هیچ کدامشان نیست، از این یک نوع سوء استفاده میکنن؟ خانم سروش، دهیت یک شرایط چطور میتونن مردم افغانستان هم از این جنجال از این بطلاق براین خود نجات بتن؟ تمام ممالک بین‌المللی در بین خود رقابت دارن، همسایه‌ها در بین خود رقابت دارن، یک جنجال است در منطقه. شما حل و فصل منازعات در افغانستان چگونه میبینین؟
متاسفانه که مسئله افغانستان یک ترکیبی است از مشکلات است. در قدم نخست افغانستان یک کشور فقیر است. فقر افغانستان، مهاد بودن افغانستان به خشکه، وابستگی اقتصادش به همسایه ناخلفش، درهای بسته به چهار اطراف افغانستان و همیشه در چالش های توهم با چالش های سیاسی، امنیتی و اقتصادی در عین زمان که اگر خواستن دروازه هایشان باز بود، اگر نخواستن میلیون ها دلار یا افغانی برای تجار افغانستان ضربه زدن. ببینید این یک بطلاق بسیار کلان و اساسی افغانستان است و میتونه خب موقعیت جیوپالیتیکس افغانستان یا موقعیت سیاست جغرافیای سیاسی افغانستان برای کشورهایی که دنبال اهداف بزرگ و منافع بزرگ برای خود هستند و به نفع خود هستند بسیار عایز اهمیت است. به عنوان شاگرد علم سیاست زمانی که درس میخواندم بارها وقتی حرف روی افغانستان زده میشد که یک باری به پرخاش مبا یکی از کسانی که در اردوی آمریکا سرباز بود عملا و در جنگ افغانستان شرکت کرده بود و مدتی هم در بگرام و سایر نقاط افغانستان وظیفه اجرا کرده بود مبدل شد. بهی است که این کشورها و خوشبختی هم بری است که تحلیلی که در اون روز می کردم و حرف یا دید خودم می گفتم امروز دقیق قضا بیرون شد. افغانستان متاسفانه دستخوش بازی های بسیار بزرگ کلان سیاسی بوده و است. شما پیشتر سوال به نفع کی بوده جنگ 50 سال افغانستان؟ به نفع کشورهایی که قدرت داشتن و قدرت دارن در اون زمان هم بوده و حال هم بوده. جنگ سرد بین آمریکا یا میتونم بگم بین غرب و اتحاد جماهیر شوروی در اون زمان، خب افغانستان به عنوان پایگاه مورد استفاده قرار گرفت، سبب شد که اندیشه کمونیسم به قول غرب و همچنان امو اتحاد جماهیر شوروی پارچه پارچه شود. درست این به نفع غرب تمام شد، چیزی بود که لیبرالیسم غرب، چیزی بود که ریالیسم غرب، چیزی بود که حتی کانزرواتیف ایدئولوژی مکتب کانزرواتیف یا کسانی که پیرو از این اندیش هستن به نفع از اینا بود و به نفع از اینها است، بخصوص زیر نام لیبرال دموکراسی اینها اکثر کشورها را که افغانستان بود و یا کشورهای مدل ایست اینها یک بار دیگه باز هم مسئله را ادامه دادن و ما شاید جنگ اوکراین هنوز هم هستیم. و این معنا هست که جنگ سرد با یک فرمول آغاز شد. امروز اون فرمول چون دنیا تغییر کرده، تکنولوژی تغییر کرده، شیوه جنگ تغییر کرده و رفته به سمت سوی دیگه برای خود گرفته، اما اصل فرمول و سر جایش است. و ای که جنگ افغانستان به نفع کی است؟ باز هم به نفع زمی کشورهایی است که قدرت دارن. پس اگر من بر بگردم که جمع بکنم که چرا افغانستان سالها هست که دستخوش از این بازی ها است و راه حل برای خود پیدا نمیتونه بکنه، یک پیشتر مسئله اقتصاد مطرح کردم، دو مسئله سیاست افغانستان هیچ زمانی متاسفانه به اختیار افغان ها نبوده. شما از زمان سقوط حکومت شاه الا امروز اگر تاریخ سیاسی افغانستان مطالعه میکنین ما هیچگاه یک رهبر مستقل در قدرت افغانستان نداشتیم، همیشه یک اشخاص و افراد در خدمت چند کشور به حمایت از اون چند کشور به قدرت رسیدن، اون کشورها اینها را زمانی خاص بالا بردن، زمانی خاص پس دوباره پایانشان کردن. این مسئله دیگه هست که افغانستان از لحاظ سیاسی همیشه دستخوش بازی های سیاسی بوده و ما یک سیاستگر مقتدر در داخل افغانستان که مستقل باشه و حمایت مردم افغانستان داشته باشه نداشتیم و نداریم. این هم مسئله عمده دیگه هست. ما بگذاریم مسئله که غرب برای ما چی میکنه، شرق برای ما چی میکنه، آسیا کشورهاش در برابر ما چی نگاه داره، همسایه های ما با ما چی تعامل دارن. مشکل اساسی ما خود ما هستیم. این اقتصاد افغانستان و سیاست افغانستان، شما نمیتونین این دو تا را از هم دیگه جدا بسازین. متاسفانه که سیاست افغانستان هیچ از اقتصاد افغانستان یا داخل زدوبندهای سیاسی به نفع کشورهایی که اون اقتصاد سرمایه گذاری کردن بوده و یا ایست که سیاست اینا از اقتصاد گاهی وقت جدا ساختن و یک یک گروه هایی را گاهی وقت به خاطر از اینکه این تشنج و منازعه را بیشتر رشد بدن هم ازش استفاده کردن، که ما شامل شاهد جنگ های داخلی افغانستان بودیم که مسئله اقتصاد در پشت سرش نبود، چند تا تنها پشتر ازی بود مسئله سیاست و اندیشه های سیاسی و خواست های کشورها بود که نمیخواستن افغانستان یک کشور صاحب قدرت باشه.
تشکر خانم لیزا سروش. با اجازه آقای شریفی یک بار پاکستان بریم، برای که محترمه صفیه عارفی مسئول جنبش زنان پنجره امید در خط تلفن هستن. خانم عارفی خوش آمدین به برنامه.
سلام و وقت بخیر خدمت شما و مهمانان شما و همچنان خدمت همه شنوندگان عزیزتان، سلامت باشین.
بله، امروز در پاکستان تظاهرات بود، فکر میکنم از خاطر کنفرانس دوحه را بسلا پروتست کردن یا هر کاری که کردن. میگفتیم کوتاه از شما بشنیم چرا این گرده همایی انجام شد در پاکستان و به کدام نتیجه رسیدین یا هدفتان چی بود، از شما بشنیم خانم معرفی.
بله امروز در دو مکان مختلف برنامه در فضای آزاد بودن که در پرس کلاب تظاهرات بودن که ما در پرس کلاب حضور نداشتم، اما در برنامه دیگه تحت عنوان رنگ آهنگ اونجا حضور داشتم و برنامه عمومی بود. آیا شما لقمان دستن مادی توضیح بدم و در ارتباط برنامه پرس کلاب ما با جزئیات در جریان نیستم. سومنده ها اهداف هر دو برنامه ای بودن که نشست دوها را تحریم بکنه، رد بکنه، به خاطر ای که طالبا در این نشست حضور پیدا کردن و در این نشست دعوت شدن و در این نشست با طالبا مذاکره میشه، اما برعکس با نمایندگان فعالین حقوق بشر و نمایندگان زنان و جامعه مدنی و نمایندگان گروه های سیاسی دیگه اینجا مذاکره صورت نمیگیره، چون اصلا دعوت نشده، به خاطر که شرط طالبان اول همی بود که در صورتی که ما در نشست دوحه شرکت میکنیم که شرایط ما قبول شوه، یکی زنان اینجا حضور نداشته باشه و دیگه موضوع زنان در آجندا نباشه، که این دو شرط که خیلی مهم است برای ما عزیزت، مهم است که ما همیشه تاکید بر این داشتیم که همیشه موضوعات زنان در آجنده نشست های بین المللی باشه، ولی برعکس میبینیم که واقعا جهان و سازمان ملل متحد که این نشست میزبانی میکنه امروز به نفع ترورستان، به نفع طالبان تغییر موضع داده و از اینا حمایت میکنه و با اینا مذاکره میکنه، که اصلا طالبان نماینده هیچ فردی مردم افغانستان نیست و اینها هستن که جنایت های جنگی و جنایت های را بر علیه مردم افغانستان و نقض حقوق بشری گسترده را انجام داده. اینا شایستگی دعوت به چنین جلسات نداره. متاسفانه ما بر علاوه که برنامه های مختلف در خانه و بیرون در تعیین مدت به ثبات امی پروسه دوحه و امی نشست دوحه داشتیم، اما امروز هم اینجا برنامه هایی داشتیم در دو جای، در مکان آزاد و خود ما هم از طرق جنبش خود برنامه داشتیم، که البته هم هدفش ای بود و هدف ما امی است که باید طالبان تحریم شود و طالبان دعوت نشود از نشست ها، بلکه طالبان محاکمه شود و میز محاکمه کشانده شود، به خاطر اینکه مذاکره با طالبان واقعا اپارتاید جنسیتی رو در افغانستان تشدید میکنه. ما و شما میبینیم که زنان افغانستان نهست شدن، از هیچ نوع حقوق اساسی خود برخوردار نیستند. زنان افغانستان در خانه ها حبس شدن و با حکومت کردن طالبان، با تسلط طالبان همین وضعیت به وجود آمده که واقعا یک حکومت نامشروع است و یک تسلط نامشروع است و به هیچ وجه ما نمیپذیریم که به جای مردم افغانستان با اینها مذاکره شود. ما میخواییم به طرف یک دولت همشمول و که در اونجا برابری جنسیتی رعایت شود حرکت بکنیم، نه اینکه طالبان میای اپارتاید جنسیتی در افغانستان تیاره میکنه و سازمان ملل و جامعه جهانی حمایت میکنه که واقعا شرم‌آور است.
بله، همی کمیته سازمان ملل متحد در امور محو تبعیض با زنان به روز جمعه گفت که زنان و دختران افغان باید نقش مهم در نشست سوم و دوم داشته باشند و خواهان مشارکت فعال و مستقیم بانوان در نشست سوم و دوم میگن ضروری هست، منتها در عمل نشد. به هر حال بسیار زیاد تشکر خانم صفیه عارفی که گزارش دادین. ما خبر شدیم که چی وضعیت چطور است، امیدوار هستیم که به گوش مسئولین امور برسه و در کنفرانس آینده از شما هم دعوت شده، یعنی از خانمهای افغانستان یا نمایندهشان دعوت به عمل بیاید. آقای شریفی، این گونه تظاهرات و این گونه نمایشات کدام نتیجه خواهد داشت؟ برای اینکه یک نوع پراگندگی را میگن هست بعض تحلیلگرها، از شما بشنویم آقای شریفی.
خب بدون شک حق اعتراض وجود دارد. خانم‌ها، مردها، جامعه مدنی، گروه‌های مختلف که حقوقشان امروز پایمال میشه، این حق دارند که در هر جایی که هستند اعتراضات را انجام بدن. در داخل افغانستان ما دیدیم زنان بسیار شجاعی افغانستان با وصف ای که وضعیت اصلا برای اعتراضات مساعد نیست، با وصف همه فشارها هر از گاهی در اونجا اعتراضات خود را دارن، مبارزات خود را ادامه میدن و این واقعا قابل قدر است. ای که اگر توقع داشته باشیم که اعتراضات چی در داخل افغانستان چی در بیرون افغانستان به تنهایی بتوانه وضعیت را تغییر بده، شاید خیلی عملی نباشه، شاید او تأثیر را نداشته باشه. اما خب جامعه جهانی هم برای رسانیدن خبر، برای رسانیدن احساس و فکر و خواسته های مردم افغانستان، این اعتراضات مهم است که جامعه جهانی ای را ببینه، جامعه جهانی بفهمه که مردم افغانستان اگر در داخل هستن یا در بیرون هستن حقوق خود را میدانن و حقوق خود را میخواین و به خاطر حقوق خود مبارزه میکنن. لذا از این جهت اهمیت داره. ولی اگر تنها صرف فکر بکنیم که اعتراضات میتونه باعث تغییر مثبت در افغانستان، شما فکر نکنم که چنین نتیجه را بتونیم انتظار داشته باشیم.
بله، تشکر. خانه بد. خب شنوندای عزیز، اگر شما هم خواسته باشین یک 10 دقیقه دیگه هم داریم، متاسفانه بعضی تلفونا میای و قطع میشه و وصل نمیشه، نمیفهم مشکلات چی هست. به هر حال من یک دفعه واتساپ دیگه اعلان میکنم 00 4207 23 00 81 11 در خدمتتان. از خانم رضایی به آخر برنامه آستاستان نزدیک شده میریم، شما چیز میخواین علاوه کنین، چیز گفتنی دارین، رای حل چی از برزی که خانما هم تا جایی که بعضی از تحلیلگرا میگن یک صدا شده نمیتونن، بسیار زیاد پراگنده هستن. یکی دوم، اینا نظر شخصی من نیست، منتها بعضی از تحلیلگرا میگن که وقتی که اینا نتونستن خانم ها مثلا در 3 سال گذشته آقایان هم صف خود بسازن، چطور میتونن خارجی ها و دیگه جامعه جهانی و ممالک دیگه را قانع بسازن؟ برزی که مثلا از خاطر رفتن دخترا به مکاتب برادرها همراهشان در تظاهرات نرفتن یا همصدا نشدن، یعنی تنها موندن یک قسم دختر خانم ها، کسایی که بعد از صنف 6 به مکتب رفته نمیتونن. از این خاطر به نظر شما این فعالیت ها و کوشش شما چطور شوه که یه ذره منظمتر و قویتر شوه؟ بسیار کوتاه از شما بگیریم نظرتان خانم فریده رضایی.
خیلی ممنون. در قدم اول از برادرم و خانم زیزا هم جهاد استفاد که خیلی برازنده و جامع صحبت کردن از این مسئله، تحلیل خیلی خوب بلندی داشتم و تشکر میکنم از اون و از شما هم سنم. اعتراضات ما به قول خواهر ما که از پاکستان شنونده بودیم فرمودن که درسته که جایگاه آنچنانی را نخواد داشت، لکن تأثیر گذار میتونه باشه 100%. و امیدوار هستم و ای که اگر طالبا فکر بکنن که نشست دوحه برشان مشروعیت میبخشه و آنها را به یک سمت به صلاح رسمی میسازه و مسئلهشان بنیادی در کشورها به سمت میکشانه، اصلا قابل باور و پیشبینی نیست. و من فکر میکنم در همه بازی هایی که فعلا کشورهای ابرقدرت روی طالبا سهم ارزنده دارن و هی دارن بازی میکنن، به همه قسم نشست ها هست و تا زمان که یک توازن و یک توافق بین کشورهای قدرتمند ایجاد نشه، تصمیمایی را که میگیرن به اون یک نشست، او توقعی که طالب از او داره به هیچ عنوان حل نمیشه، تحقق پیدا نمیکنه. به دلیل اینکه شما عملا میبینین که نقض حقوق بشر و حقوق زن در افغانستان در جایگاه صفر است در کل جهان در همچین عصر، بنابراین دلیل خوبی میتونه باشه برای تمام کشورها، چه کشورهای غرب و چه کشورهای شرق، که اونا هم میفهمند که اگر ما با طالب واقعا سازگاری بکنیم به گونه مستقیم و اینا رو به رسمیت بشناسیم، بالاخره هم اعتراضات مردمی و خصوصاً جنبش زنها بلند میشه بالاخره، و هم ای که واقعا به شکل جدی نقض حقوق یک ملت در او قسمت دیده میشه. باورم ای است که انشالله این نشست ها بالاخره صداهای زنان هر جهان بلند میشه. به تحریم چنین نشست ها بالاخره جهان متوجه بشه که ما یک ملت هستیم، ما هم انسان هستیم و ما بهترین ها را داریم که میتونن نقد بکنن، بررسی بکنن و در تاریخ افغانستان حکش بسازن تا ای که یعنی واقعا شرم هست جامعه جهان و سازمان ملت در نهایت.
تشکر خانم فریده رضایی. خب رفتیم به دنبال خانم ترنم سعیدی که خودشان یکی از فعالین حقوق زن هستن فعلا در امریکا، به خاطر تفاوت ساعت یک ذره بعدتر برشان تلفن کردیم، یک چند دقیقه داریم برشان. خانم سعیدی خوش آمدین.
سلام خدمت شما و مهمان عزیزتان و همچنین شنونده های ازدرامیتان.
بله خانم سعیدی، شما در این ساحه بسیار زیاد فعال هستید، منتها در کنفرانس دوحه از خانم ها هیچ کس تشریف ندارن و بر روز دوم که یعنی بر روز سوم کنفرانس در حاشیه دعوت دار اورام اونا گفتن ما نمیریم. شما چی گفتنی دارین در این مورد؟
بحث نشست دور سوم دوحه این است که سازمان ملل متاسفانه بار دیگر با تمکین بر طالبان و پذیرفتن شروط آنها مبنی بر عدم حضور زنان و نمایندگان جامعه مدنی، نشان دادند که دوباره زنان افغانستان را نادیده می گیرند و مطابق بر خواست طالبان رفتار می کنند و باز ثابت کردند که احترام به حقوق بشر و احترام به حقوق زنان فقط شعار هست، بلکه اینها صرفاً از این شعار فقط برای رسیدن به منافع خودشان سوء استفاده میکنن و حتی از حمایت تروریست و تعامل با تروریستان هم هیچ ابایی ندارن. متاسفانه زنان دعوت نشدن به خاطر اینکه طالبان از سازمان ملل خواسته و شرط گذاشته بود که اگر اینها بیاین ما نمیاییم، اما سازمان ملل کشف پوشی کرد و تمام قواعد و موازین حقوق بشری و تمام آنچه که قانون سازمان ملل بود و خودشان او را تصویب کرده بودند، متاسفانه پای بر تمام ارزش‌ها گذاشتند و با طالبان تروریست یکجا شدند. وقتی که زنان در نشست اصلی دعوت نشوند، وقتی که در تصمیم گیری ها و رای گیری ها و مذاکرات مهم دعوت نشوند، من فکر میکنم که دعوت در نشست های حاشیه‌ای اصلا هیچ معنایی نداره و اصلا لازم نیست. و کسانی که به این نشست دعوت هستن باید رد کنن. خانم زبیده اکبر رد کرد دعوت را، بسیار کار زیبایی کردن و دیگر خانم ها و دیگر کسانی که جامعه مدنی، حتی آقایانی که در نشست های حاشیه‌ای دعوت شدن، اینها باید این نشست را تحریم کنن و اصلا با سازمان ملل دیگر در تعامل نباشن. سازمان ملل که صرفا یک نام هست و هیچگاهی به مردم افغانستان فکر نمی کنن، به زنان افغانستان، به دختران افغانستان، میلیون ها دختر در افغانستان 3 سال هست که زیر یوغ طالبان هستن، زیر خشونت تحت تسلط افغانستان که تحت تسلط طالبان هستن قرار دارن و با هزاران مشکلات دست و پنجه نرم می کنن. اما جامعه جهانی، سازمان حقوق بشر، شورای امنیت، سازمان ملل و همه دولت های زیده متاسفانه که چشم گوش خود بستند و دارن با طالبان تعامل می کنن و بر آینده و سرنوشت دختران افغانستان اینا دارن معامله می کنن.
خانم ترنم سعیدی بسیار زیاد تشکر. خانم آباد یک شنونده وصل شد، فکر می کنم از شنونده قدیمی ماستن، آقای توخی. آقای توخی مولوی صاحب خوش آمدین به برنامه.
تشکر شما مندنه باشی چطور افتی زرید نظر ست.
تشکر
شما خوشید مرد استم و بسیار صدقه یه رفاقت داریم انشاءالله. سلام بر شما و بر تمام شنوندگان رادیوی آزادی و بر میهمانان تان. اگر چه وقت کوتاه است، ما نظر می دهیم که امی کنفرانس ها که جور میشه از نیستیش استیش خوب است. خدا کنه که یک پیشرفت در او حاصل شود و یا توافق به میان بیاید یا راه هموار شود برای دیگه گفتگوها. خب از هم ما امیدوار هستیم. و پرسان ما از مهمان محترم شریفی صاحب ای است که چرا امیر خان متقی یعنی وزیر خارجه امارت اسلامی در این جلسه یا در این گردیمایی شرکت ننموده؟ اگرچه سروان صاحب در برنامه پشتو گفت که بی اتفاقی است، بی اتفاقی الحمدلله نیست. نو به نظر ما نیتر می آید که شاید که طالبان فکر کرده باشد که امو منشی عمومی سازمان ملل در امین جلسه شرکت نمی کند، من هم از طرف خود یک هیئت بلند رتبه ارسال ننموده. اگر برای ما پاسخ بدهد وقت
تشکر
شما.
تشکر. گرچه شما مولوی صاحب شما باید جواب میدادین، به نظری که شما طالبان را خوبتر میشناسین. به هر حال جواب میگیریم بسیار کوتاه از شریفی صاحب. شریفی صاحب کدام جواب خاص دارین به این موضوع یا نه؟
من دو مسئله را میشنوم در این مورد که چرا وزیر خارجه طالبان اونجا نرفت و در رأس هیئت آقای ذبیح الله مجاهد است. دو تا دلیل من میشنوم. دلیل اول این هست که خب با مو چیزی که مولوی صاحب گفتن، سطح وزیر خارجه بسیار بلند است و لحاظ پروتکل دیپلماتیک و طالبان نخواستن که این مسئله را در ظاهر در ظواهر دیپلماتیک اوقدر بسیار زیاد بزرگ و کلان جلوه بده. بنابراین از دید پروتکل دیپلماتیک اونا سطح یکم پایین آوردن و آقای مجاهد را با یک تعداد هیئت دیگه، من نمایشون رو دارم در اینجا، اینا را فرستادن. این دلیل اول است که من میشنوم. دلیل دوم ای است که آقای ذبیح الله مجاهد خیلی نزدیک است به شخص مولوی هبت الله در قندهار. آقای مجاهد عموما در قندهار می باشه و طوری که ما میشنوام کسان دیگه، حتی کسانی که در کابینه هستن، زمانی که میخواین با شخص مولوی هبت الله صحبت بکنن، عموما از طریق آقای مجاهد صورت میگیره این تماس ها. بنابراین ذبیح الله مجاهد تماس مستقیم دوامدار و مستمر با قندهار و با شخص امیر عمومی طالبان داره. دیگه به این دلیل دو روزی که در اونجا هست ممکن مسائل پیش بیاد که او هر لحظه خواسته باشه هدایاتی را بگیره از قندهار و چون آقای مجاهد این تماس مستقیم را داره، فکر میکنم که زمینه هدایت گرفتن و دوباره پس مذاکرات و مسئله را پیش بردن تسهیل تر باشه نسبت به اینکه آقای متقی در اونجا میبود. تشکر.
تشکر آقای شریفی. خب محترم لیزا سروش، ما تقریبا چیز کم 2 دقیقه داریم، اگر میخواین برنامه را جمع‌بندی بکنین یک نتیجه گیری بکنین در نشست های آینده حضور خانم ها امکان خواهد داشت؟ یعنی اگر در این نشست موافق شوند که طرف طالبان را راضی بسازند که حداقل مکتب ها را آزاد بسازند، یک دستاورد خواهد بود از شما بگیریم خانم سروش جنبندی را؟
تشکر. خب در قدم نخست یک چیز بسیار واضح است که مسئله تعامل و مسئله به رسمیت شناختن طالب ها نیست. یک مسئله پذیرفتن نماینده طالب ها در سازمان ملل متحد نیست. دو مسئله بسیار عمده هست اینها. مسئله حق زن و مسئله تعلیم تربیت تا جایی که من اطلاع دارم جز آجندا نیست. تکرار میکنم آنچه که من معلومات از قطر تا چند لحظه پیشم از کسی گرفتم، اونها گفتن که آنچه که در آجندای طالب ها هست اگر بعدا تغییر نکنه تنها مسئله اقتصاد و تروریسم است. ما فکر میکنم که خب خانم های افغانستان ناامید نباشند که در این جلسه اشتراک نکردند. یک چیز درست که سازمان ملل متحد برای هویت خود یک ضربه بسیار شدید زد، ولی از دید منازعه و گفتگو این یک فرمول غلط نیست، به خاطر از اینکه ما پیشترم تکرار ایره گفتم که برای بعد از آوردن دیدگاه های مخالفین و خواست های مخالفین ما باید از راه های مختلف استفاده بکنیم که جاده انبار وجود نداره. فکر میکنم که در جلسات بعدی دقیقاً که زنها حضور خواهد داشت، ولی خوبی جلسات
تشکر. بسیار جد تشکر. وقت برنامه کام